مصری قابل شارژ است، با تحریک الکتریکی اعصاب و عضلات کاربردهای مختلفی به ویژه در کاهش دردهای موضعی بدن دارد.
یک گروه جوان و پر انرژی در مرکز نوآوری و رشد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر محصولی جدید برای کاهش درد تولید کردند. پویا مقام، کارشناس رشته مهندسی پزشکی:
این دستگاهی که ما تولید کردیم دستگاه تحریک الکتریکی پورتابل دو کانال است با باتری قابل شارژ. با استفاده از تحریک الکتریکی اعصاب و عضلات میتونیم کاربردهای مختلفی داشته باشیم.
زینب نوروزی، مدیر بازاریابی:
84% خانوما همیشه دردهای شدید قاعدگی رو توی عمرشون تجربه میکنن، که 41% این خانوما همیشه این دردهای شدید همراهشون هستش و 22% جامعه از خانوما گرفته تا آقایون دچار مشکل تکرر ادرار و یا بی اختیاری ادرار میشن، که ما اومدیم راه حلی برای این مشکلات پیدا کردیم.
از گرفتگی عضلات ورزشکاران تا تقویت عضلات کمتوان سالمندان. پریا منصور نژاد، مسئول فنی:
ما با تحریک عصب تیبیال تکرر ادرار رو تا حد زیادی درمان میکنیم، همچنین با تحریک عصب ساکرال هم بی اختیاری ادرار رو تا حد خیلی زیادی کاهش میدیم. این دستگاه قادره که دردهای خانم ها رو تا حد خیلی زیادی کاهش بده و جایگزین 100% قرص های تسکین درد باشه.
جریان های الکتریکی ملایمی که قابلیت تنظیم فرکانس و شدت آنها وجود دارد. پویا مقام، کارشناس رشته مهندسی پزشکی:
به صورت عادی فرمان های الکتریکی از مغز میان که عضلات رو منقبض میکنن. ما این فرمان الکتریکی رو به صورت خارجی داریم اعمال میکنیم که باز دوباره منجر به انقباض عضله میشه. کاربریش کاملا عمومیه، تمامی مراحل طرز استفادهش روی دفترچه راهنما اومده.
با نرم افزار این دستگاه کوچک میتوان پالس ها را متناسب با نوع درد یا ماساژ الکتریکی برنامه‌ریزی کرد. زینب نوروزی، مدیر بازاریابی:
دستگاه تجاری سازی شده، میتونن با نصف مبلغ نمونه های خارجی دستگاه رو تهیه کنن. ما سعی کردیم که تمام استانداردهایی که نمونه های خارجی دارن رو روی دستگاه پیاده کنیم، حالا اون سبک بودن و قابل حمل بودن که استفاده ازش راحت بشه.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه iTitan.me مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام آمادگی کامل تامین اجتماعی برای مشارکت در طرح دارویار از تسویه مطالبات داروخانه‌های خصوصی و مستقل طرف قرارداد این سازمان تا انتهای سال 1400 و همچنین مطالبات مرتبط با نسخه الکترونیک تا انتهای خرداد 1401 خبر داد. آقای اسلامی افزود در مرحله اول طرح دارویار از 1391 قلم داروی تحت پوشش تامین اجتماعی با اعلام سازمان غذا و دارو 1040 قلم ذیل طرح دارویار قرار گرفت. بر اساس این طرح مقرر شد که یارانه دارو به صورت مستقیم و از طریق پرداخت به سازمان‌های بیمه‌گر و از جمله سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد. به همین دلیل یارانه داروهای خارج از پوشش بیمه‌ای نیز توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. وی بر آمادگی کامل و همراهی سازمان تامین اجتماعی در اجرای طرح دارویار تاکید کرد و گفت از نظر تامین زیرساخت‌ها و بستر فناوری هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها موضوعی که در طرح دارویار باید همواره مورد توجه قرار گیرد تامین منابع پایدار برای این طرح است که امیدواریم با تامین اعتبار لازم شاهد اجرای موفق این طرح باشیم. و سومین دوره نیمه نهایی مسابقات نشاط سالمندی با شرکت 53 تیم از پهنه شرق تهران به میزبانی شهرداری منطقه 13 در بوستان پیروزی برگزار شد. شهردار منطقه 13 با اشاره به میزبانی این منطقه در سومین دوره نیمه نهایی مسابقات نشاط سالمندی گفت در این دوره از مسابقات حدود 430 سالمند ساکن مناطق 4, 8, 13, 14 و 15 در قالب 5 بازی با یکدیگر رقابت کردند که نفرات برتر به مرحله نهایی راه یافتند. شنوندگان گرامی، اخبار رادیو سلامت هر روز ساعت 10, 16 و 22 به آگاهی شما عزیزان میرسد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام حضرت دوستی زده منان. سلام، احسان رولاپور هستم و قراره که یک بار دیگه در کنار شما شنوندگان ارجمند برگ جدیدی از سپهر دانش رو ورق بزنیم. همکاران من در تهیه برنامه امشب، تهیه کننده مرتضی میلانی، صدا بردار رضا شایانی و هماهنگی حمید فروزنده. شنوندگان عزیز، در پنجم مرداد ماه دوباره با سپهر دانش در کنار شما هستیم. کاریست از رادیو سلامت که قراره در رابطه با موضوعات علمی برنامه برگزار بشه. برنامه ما بخش‌های متنوعی داره که امشب همون بخش‌ها رو در خدمت شما هستیم و گفتگوی محوری رو امشب خواهیم داشت که حتماً شنونده این بخش باشید و میهمان این بخش ما دکتر زهرا سلمانی است. چهارشنبه‌ها معمولاً با محوریت دندانپزشکی میهمان شما هستیم. همونطور که شنونده ما بودید و هستید، برنامه ما همواره یک طرح کیس داره. اگر میخواید خودتون رو محک بزنید، حتما میتونید در طرح کیس ما هم مشارکت کنید. همراهان ارجمند رادیو سلامت، میتونید از طریق شماره پیامکی 30102 پاسخاتون رو و هر سوالی که دارین برای ما ارسال بکنید. این راهی است که میتونید با ما در ارتباط باشید. همراهان عزیز، همونطور که عرض کردم، امشب ما یک گفتگوی محوری رو داریم که برای این گفتگو دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر زهرا سلمانی، متخصص پریودونتولوژی، و قراری که در رابطه با جراحی های افزایش طول تاج با ایشون گفتگو بکنیم. حتما شنونده باشین و این بخش رو از دست ندید. اما طبق رسم همیشگی خودمون، برای شروع برنامه طرح کیس رو خواهیم داشت که برای موضوع طرح کیس دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر بهناز عبادیان، متخصص پروتزهای دندانی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه عمومی‌پزشکی اصفهان. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. حال شما چطوره؟
سپاسگزارم از اینکه وقت ارزشمندتون در اختیار ما قرار دادیم. متشکرم از اینکه در کنار ما هستین. خانم دکتر، ما شنونده کیسی که طرح کردین هستیم.
بله، اول اینکه سلام بکنم خدمت شما و همه برنامه سازان این برنامه علمی و شنوندگان فرهیخته این برنامه. خیلی خوشحال هستم که از این طریق با همکاران و مخاطبان علوم دندانپزشکی ارتباط برقرار میکنم. به من گفته شده که یک کیسی رو خدمتتون ارائه بدم. من توضیحاتی رو در مورد کیس ارائه میکنم و بعد چند تا گزینه هست به عنوان پاسخ که شنوندگان عزیز میشنون و احتمالا با شما ارتباط برقرار میکنن و جواب صحیح رو.
بله حتما، بسیار عالی، شنونده هستی.
خواهش میکنم. کیس ما یک آقایی هستن 70 ساله که با بیدندانی کامل فک بالا در مقابل اوبردنچر متکی بر 4 ایمپلنت فک پایین مراجعه کردم برای درمان پروتزی فک بالا. بیمار در گذشته یک بیدندانی پارسیل فک بالا رو داشته که با یک پلاک کروم کوبالت بسازی شده بوده، ولی به مرور زمان دندونا رو از دست داده و اون پروتز تبدیل شده به یک پروتز ترانزیشنال که فعلا کارایی نداره، فانکشن نداره و تطابق نداره. در حال حاضر فک بالا دچار تحلیل استخوان متوسط و شدید هست. تحلیل افقی و عمودی ریج کاملا مشهوده. فضای اینتر آر حدود 25 میلیمتر و فضای بین ریج فک بالا تا لبه انسیزار دندانهای قدامی و برلنشور پایین حدود 14 میلیمتر. در نمای رادیوگرافی ارتفاع ریج در فک بالا از قدام سینوس راست تا چپ حدود 10 تا 12 میلیمتر و در نواحی خلفی حدود 4 تا 5 میلیمتر است. اوبردنچر فک پایین تطابق خوبی داره، پلن اکلوژن صحیحه و دندون ها در محل صحیحی چیده شدن. فانکشن، استتیک و فونتیک برای بیمار اهمیت ویژه‌ای داره. کدام روش درمانی که در ادامه میگم برای درمان قطعی فک بالا به نظر شما صحیح‌تر هست؟ الف، اوبردنچر متکی بر 2 ایمپلنت در نواحی کانین ها. ب، کاشت 7 واحد ایمپلنت و بریج ثابت متکی بر ایمپلنت ها و بازسازی قرص تا مولر اول. گزینه جیم، کاشت 5 واحد ایمپلنت تا ناحیه ترمولر ها و ساخت پروتز ثابت یک پارچه متکی بر ایمپلنت ها با کنتیلیور مولر های اول. و دال، اوبردنچر متکی بر 4 ایمپلنت که در نواحی قدام ترمولر های راست چپ کاشته شده. کیس رو یه مقداری شاید گسترده توضیح دادم، ولی به نظرم برای تصمیم گیری لازم بود که کاملا نکات ریزش در داخل دهان و نماهای پاراکلینیکیش توضیح
بدم.
اگر سوالی هست من ادامه دکتر.
بسیار متشکرم. ما منتظر هستیم که شنوندگان عزیز و همراهان پاسخشون رو برای ما ارسال کنن و در پایان برنامه مجدد مزاحم شما خواهیم شد تا پاسخ این کیس رو از زبان شما بشنویم.
در خدمت شما.
سلامت باشید. متشکرم. شنوندگان عزیز، همونطور که عرض کردم میتونید از طریق 30102 پاسخهاتون رو برای ما ارسال کنید. خب همراهان ارجمند، من یک بار دیگه کیس رو خدمت شما عرض میکنم تا بتونید پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید. کیسی که سرکار خانم دکتر بهناز عبادیان مطرح کردن، یک آقای 70 ساله بیدندانی کامل فک بالا در مقابل اوبردنچر متکی بر 4 ایمپلنت فک پایین دارن و جهت درمان پروتزی فک بالاشون مراجعه کردن. در گذشته در فک بالا یک پروتز پارسیل کروم کوبالت داشتن که به مرور تبدیل شده به یک ترانزیشنال و الان کارایی نداره، پس باید درمان صورت بگیره. در حال حاضر فک بالا دچار تحلیل متوسط تا شدید شده، تحلیل افقی و عمودی ریج هم بسیار زیاد هست. فضای اینتر آرک هم 25 میلیمتر اشاره شده. فضای بین ریج بالا تا لبه انسیزال دندانهای قدامی اوبردنچر پایین هم حدود 14 میلیمتر. در نمای رادیوگرافی هم استخوان قدام سینوس 10 تا 12 میلیمتر و خلف هم 4 تا 5 میلیمتر ارتفاع استخوان هست و اوبردنچر فک پایین هم شرایط بسیار ایدئالی داره و بیمار ما فانکشن و استتیک رو می‌خوایم براش بازسازی بکنیم. طرح درمان کدام یک از موارد میتونه باشه برای فک بالا؟ مورد اول، اوبردنچر متکی بر 2 ایمپلنت در نواحی کانین. مورد دوم، کاشت 7 واحد ایمپلنت و بریج ثابت متکی بر ایمپلنت ها و بازسازی قوس تا مولر اول. مورد سوم، کاشت 5 واحد ایمپلنت تا ناحیه پرمولر و ساخت پروتز ثابت یک پارچه متکی بر ایمپلنت ها و دارای کانتیلیور. و مورد آخر، اوبردنچر متکی بر 4 ایمپلنت در نواحی قدام پرمولر های راست و چپ. شماره اون موردی که من خدمتتون عرض کردم رو 1, 2, 3 یا 4 یا الف، برجین و دال میتونید به 30102 ارسال کنید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطور که عرض کردم برای گفتگوی محوری امشب قراره که در رابطه با جراحی افزایش طول تاج گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر زهرا سلمانی، متخصص پریودونتولوژی. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر، مرسی که وقت ارزشمندتون رو در اختیار بنده و شنوندگان قرار دادید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من دکتر زهرا سلمانی هستم، متخصص جراحی لثه و ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی البرز.
خیلی خیلی خوشحالیم که شما در کنار ما هستیم و قراره که در رابطه با یک موضوعی که بسیار کاربردی هست برای همکاران گفتگو داشته باشیم. خانم تو اگر موافق باشیم، برای اینکه ورود پیدا کنیم به بحثمون و شاید خیلی از دانشجوهای دندانپزشکی که همراه ما هستن با این واژگان و ترمینولوژی آشنا نباشن، که جراحی افزایش طول تاج در اصطلاح تخصصی چیست و چه راه‌های دیگه‌ای در کنار این وجود داره که ما حالا انتخاب می‌کنیم افزایش طول تاج رو؟
بله، اولا خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، خیلی خیلی، و در خدمت دانشجوهای دندانپزشکی و مخاطبین عزیز. جراحی افزایش طول تاج یک نوع جراحی ریزکتیو استخوانی هست. شما همونطور که میدونید توی جراحی‌های استخوانی ما دو نوع جراحی داریم، ریژنراتیو و ریزکتیو. امروز گلدن استاندارد جراحی ما جراحی ریژنراتیو هست، اما خب سی ال یک نوع جراحی ریزکتیو که البته نتایج قابل پیش بینی تری داره. توی این بین یه کوچولو یه چیز راجع به عرض بیولوژیک یا بیولوژیک ویتس خدمتتون بگم. فاصله عمق سالکوس تا لبه کرست استخوانی، این مقدار برای هر فردی در طول عمرش مقداری ثابت برابر با 2.04 میلیمتر هستش که شامل دو قسمت جانکشنال اپیتلیوم و کانکتیو تیشو هستش که حالا اونها یه مقدارهایی هستن که فکر نمی‌کنم خیلی ریزش سراغش بریم. حالا توی جراحی سی ال باید عمق سالکوس نرمال که اندازش از 0 تا 69 صدم میلیمتر هم هست رو در نظر بگیریم و با در نظر گرفتن فرول جهت رستوریشن آینده تقریبا که حالا اونم 1 میلیمتر حساب کنیم، ما 3 تا 4 میلیمتر باید از لبه کرست تا نسج سالم دندانی فاصله داشته باشیم. پس شما خیلی توی کلینیک ها دیدید آقای دکتر احتمالاً که ونیر کامپوزیت های پیشه حالا ماها ریفر داده میشن که دارای حالا التهاب لثه دائم هستن یا تحلیل استخون دارن. این بیماران در حقیقت اون پزشکی که دندون پزشکی که براشون کار کرده این فاصله رو رعایت نکرده و خب به این وقتی که به عرض بیولوژیک یا بیولوژیک ویتس تجاوزی صورت بگیره، مشکلاتی که پیش میاد همین مشکلات هستن، مثل تحلیل استخوان، مثل التهاب دائم لثه که حالا کتابهای رفرنس این رشته ما میگن التهاب دائم بدون تغییر سطح استخوان اتفاقی شایع‌تر تو این امر هستش.
حداقل چیزی که اتفاق میفته یک التهاب هست که ممکنه که بیمار رو بسیار آزرده و ناراحت بکنه.
بله بله دقیقاً.
پس اگر بخوایم که به این نتیجه برسیم که هدف از سی ال چیست، اینه که ما خواهیم یک فضایی رو ایجاد بکنیم که اون رستوریشن ما به این عرض بیولوژیک در حقیقت تجاوز نکنه و در جای صحیح خودش قرار داشته باشه. همونطور آیا خیلی از دوستان سوال میکنن که چه موقعهایی نمیتونیم سی ال انجام بدیم، چه موقعهایی میتونیم سی ال انجام بدیم؟ اول بریم سراغ این که چه مواقعی میتونیم بریم سراغ سی ال کردن، چه دندونی کاندید این هست که میشود روی اون سی ال رو انجام داد.
بله دقیقاً، یه اهدافی داره. مثلا توی رشته ترمیمی خیلی وقتا مریض ها به ما ارجاع داده میشن بابت اینکه خب اون دندونپزشک دسترسی نداره به پوسیدگی، برداشتن پوسیدگی و گذاشتن ترمیم. پس ما برای رسیدن اون خودمون، برای رسیدن به پوسیدگی سابجنجیوال، ما این سیر رو انجام میدیم. یا تو نواحی زیبایی حالا جلوتر اگر خواستید میتونیم راجع به صحبت کنیم، از سیل استفاده میکنیم. یکی از کارهاش هم میتونه همین کاری بود که خدمتتون گفتم، برای اینکه بتونیم طول تاج رو افزایش بدیم، برای اینکه متخصص پروتزمون بتونه یه فضایی داشته باشه تراش روکش رو انجام بده. حالا ازم پرسیدید که چه وقتایی سی ال رو انجام نمیدیم. ببینید، برای انجام دادن سی ال باید حتما عکس رادیولوژی بیمار در اختیار ما باشه، مخصوصا عکس پی ای. همکار عزیز، با عکسای پانورامیک خیلی نمیتونیم حدس بزنیم که آیا این دندون رو میشه سی ال کرد یا نه. چرا؟ چون ما باید ارزیابی طول تاج به طول ریشه رو داشته باشیم، یا نسبت سی به آر، که نهایتا نسبت 1:1 قابل قبول هستش. پس ما اگر دندونی داشته باشیم که این نسبت رعایت نشده باشه، اصلا این دندون کاندید سی ال نیست، چون با برداشتن بون ما در حقیقت این دندون رو ساپورتش رو از بین بردیم و یک دندون رو حتی لق هم کردیم یا موبیلیتیش رو افزایش دادیم. پس حتما باید جایگاه اون دندون اولا توی دهان توی قوس فکی معین شده باشه، ارزیابی پوسیدگیش که ما اگه پوسیدگی رو برداریم چه مقدار از تاج باقی میمونه و همچنین نسبت سی به آر هم همراهش هست، بیماری های لثه ای هم همراهش هست که البته باید اون اول درمان بشه بعد سراغ سی ال یا افزایش طول تاج.
درست دقیقاً اونجوری که من متوجه شدم دقیقاً بعد برسیم به یک شرایط باثبات
دقیقاً
از لحاظ بیماری های لثه ای و سایر بیماری ها و بعد بر اساس رادیوگرافی که داریم نسبت تاج به ریشه یا همون سی به آر رو بررسی بکنیم و اگر از اون نسبت 1:1 تخطی نکرد
بله.
حالا این دندون رو میشه روش سی الی؟
دقیقاً اینم به حالا صحبت شما اضافه کنم که توی دندون‌های مولر مخصوصاً، حالا من همیشه به دانشجوها میگم توی دندون‌های مولر حتما فورکا باید معاینه بشه. خیلی وقتا درگیری‌های فورکای گرید 2 به بالا وجود داره که این دندون‌ها هم کاندید برای سی ال نیستن.
درست. خب تو خیلی از مواقع ما الان سی ال رو شناختیم و میدونیم که قراره که از سی ال به چه چیزی برسیم. جراحی که برای افزایش طول تاج انجام میشه برای درمان‌هایی که نیاز داره. خیلی از همکاران این سوال براشون ایجاد میشه که من قراره که یک دندونی رو درمان ریشه انجام بدم، بعد از درمان ریشه قراره که برای این دندون یک پوستوکوری ساخته بشه و بعد روکش بشه. این سیل کجای این طرح درمان قرار
میگیره؟ دقیقاً سوال خیلی خوبی پرسیدید. خیلی وقتا همکارا دندونی رو عصب‌کشی یا اندو انجام میدن براشون. حالا من اسمای روتین و عامیانه رو میگم که حالا یک مخاطبینتون اندو انجام میشه واسه یک مریضی، حالا هزینه ای که انجام میشه به خصوص زحمتی که اون اندودونتیکس میکشه و وقتی پیش ما میان این دندون واقعا گاهی وقتا قابل نگهداری نیست چه برسه به سیه. اصولا ترتیب درمان این شکلی هستش که ابتدا دندون توسط پریودونتیکس یا کسی که جراح لثه هستش معاینه میشه که این دندون قابلیت نگهداریش نسبت حالا سی به آرش مشخص میشه، حالا اگر احتیاج به سی ال داره به مریض گفته میشه. بعد از این کار مریض میشه اندودنتیس میره که حالا کار اندوش انجام بشه. حالا باز دو مرحله میشه، اگر این دندون دندونی باشه که قابلیت ترمیم چه روکش و چه کار دیگه ای داشته باشه بره به اون سمت، اگر نه برمیگرده پیش جراح بابت جراحی سی ال یا افزایش طول تاج و بعد میره کارهای پروتزیش انجام بشه.
درست. خب توی یه سوالی که خیلی شایع هست،
بله،
با توجه به درمان‌های جدید رستوراتیوی که وارد عرصه درمان شده تحت عنوان درمان‌های بایومیمتیک، خیلی از دوستان میگن خب دندانی که تاج رو به طور کامل از دست داده ما سراغ سی ال نریم، یک درمان ادهزیو رو انجام بدیم. آیا برای انجام چنین درمان‌هایی هم نیاز هست که ما به عرض بیولوژیک توجه داشته باشیم یا نه؟
بله از نظر رشته تخصصی ما بله.
درست.
بله ما چون این رو هر نوع ترمیمی که حالا شما در نظر دارید ما حتما به این عرض بیولوژیک احتیاج داریم. حالا اینکه چه اتفاقی برای بیمار در آینده خواهد افتاد واقعا به واکنش اون بیمار به زخامت بافت لثه‌اش به بیماری لثه‌ای که قبلا حالا داشته اینا بستگی داره.
دقیقاً.
ولی از نظر تخصصی رشته ما بله احتیاج داره.
و اینکه آیا اگر فردی قبلن پریودونتیت داشته میتونه بعد از اینکه درمانهاش صورت گرفت جراحی سیل رو انجام بده اگر که نیازمند جراحی سیل شده باشه؟
بله حتما. فقط یه نکته تو این بیماران هست، اولا استیبل شدن بیماریشون و ثانیا اینکه نگاه بکنیم توی حتما عکس پی ایشون که شاید خیلی وقتا اون فاصله‌ای که میخوایم تا بون وجود داشته باشه، چون این بیماران بون لاس دارن.
دقیقا.
اون فاصله وقتی وجود داشته باشه دیگه واقعا احتیاجی به سی ال نیست، چرا مریض رو زیر جراحی ببریم. ما واقعا وقتی احتیاج داریم که اون فاصله بین مارجین و کرست استخوان ما فاصله کمی باشه، وقتی هست اون فاصله و ما درگیری فورکایی که نتونه بیمار تمیزش کنه اون ناحیه رو نداشته باشیم، میتونیم برای ایشون رستوراتیو بذاریم.
دقیقاً اون چیزی که در صحبت‌های شما کاملا آشکار هست اینه که معاینه درست قدم اول درمان.
دقیقاً بله.
دقیقاً ما یک رادیوگرافی صحیح رو باید تفسیر بکنیم. حالا مهمترین چی بخشی که توی رادیوگرافی بهش اشاره کردین نسبت تاج به ریشه بود.
بله.
و نکته بعدی هم در رابطه با همین پریودونتیتی که بهش اشاره کردین. ممکنه که بیمار در گذشته این بیماری رو داشته باشه، ولی اگر که الان نیاز باشه میتونه انجام بده، کما اینکه ممکنه که حد لثه و حد استخوان با هم یکسان نباشه. خب تو ما تا رسیدیم به این حد لثه و استخوان یه گریزی هم اگر موافق باشین به اینجا بزنیم، چون خیلی از همکاران این مسئله براشون دغدغه است که خیلی از اوقات کاربرد پروب رو خیلی از همکاران ما نمیشناسن، نمیدونن این پروب رو باید با چه فشاری استفاده کنن و اون خونریزی هایی که بعد از پروب کردن به وجود میاد براشون کاملا غیر منتظره است. انگار این نحوه صحیح پروب کردن و معاینه دندان رو هم اگر که موافق هستین یه توضیح خیلی مختصر راجبش داشته باشه.
در خدمتتون هستم. پروب خب وسیله هستش که برای دیتکت کردن یا تشخیص عمق پاکت توی رشته ما استفاده میشه. البته برای دیتکت کردن جرم همین وسیله استفاده میشه. به نظر من خیلی وسیله خوبی هست. ما خیلی وقتا توی کار کلینیکی خب از این وسیله استفاده میکنیم. اینکه بخواید شما چه شکلی باشه نیروی از این استفاده کنید یا چه شکلی، ما یه نوعی از پروب داریم به نام واکینگ پروبینگ. توی کار پریودونتولوژی در حقیقت وقتی که بخوایم حالا پس خیلی عامیانه بگم پستی بلندی استخون زیر رو ما لمس کنیم، میایم از واکینگ پروبینگ استفاده میکنیم.
از اسمش هم مشخصه
دقیقاً، یعنی خیلی آروم آروم توی فاصله های خیلی نزدیک به هم پروب پایین و بالا میره و اون ناحیه مشخص میشه. این یکی از کاربردهای استفاده از پروب هستش. یا مثلا شما میخواید یه سیل استتیک توی ناحیه استتیک زون انجام بدید، میخواید ببینید آیا جینجیوکتومی انجام بدید یا بیاید سیل کنید و بون بردارید، خب میایید با این پروب بعد از اینکه بی‌حسی رو انجام دادید با این پروب یه ساندینگ میکنید. یعنی چی؟ یعنی پروب شما کامل به بون برخورد میکنه، میایید عمق بیولوژیک رو بررسی میکنید، اندازه‌گیری میکنید و بعد با اون حساب میایید میگید که آقا مریض من حالا اینم پسیو اراپشن داره، آیا احتیاج به جینجیوکتومی صرفا داره که حالا به وسیله لیزر یا حالا تیغ انجام میشه، یا واقعا احتیاج به سی ال با برداشتن استخوان هستش.
درست. خب تو الان یک تعریفی در ذهن من شکل گرفت، این رو بلند بلند با هم دیگه فکر کنیم، این که آیا سی ال کاملا مرتبط با برداشتن استخوان یا نه، یا برداشت بافت نرم رو هم میتونیم اسمش رو سی ال بذاریم؟
برداشت بافت نرم جینجیوکتومی اسمش هستش. سی ال حتما با کرامل اینترینگ، حتما با برداشتنه. البته که ما دو نوع سی ال میشه حالا بهش گفت. البته میگم اینا توی کتب مختلف اسمای متفاوتی داره. ما یه سی ال به گسترش کرونالی داریم، یه سی ال به گسترش اپیکالی. میگم این شاید خیلی روتین نباشه توی رشته پریو گفتنش، ولی اینکه اپیکالیش همون که ما با تیغ کار میکنیم حتما بافت نرم برداشته میشه و استخوان هم پیرومون برداشته میشه. اما یه کاری هم داریم به نام فورس اراپشن. تو فورس اراپشن توی جاهای مثل استتیک زون ها که مثلا شما یه دندون دو بالا دارید، نمیخواید به بقیه مارجین ها دست بزنید و فقط میخواید دندون دو رو، حالا یه شکستگی زیر لثه ای داره، این کار حالا با فورس اراپشن که میگن یک نوع سی ال با گسترش کروناری هست. میگم من قبلش حتما بگم این مال بعضی از کتب اینو اشاره میکنن و بعضی کتب اصلا اینو عقیده ندارن این اسم رو با گسترش کروناری، ولی فورس اراپشن هم یه راه حلی هستش برای افزایش طول تاج، میگم به خصوص تو نواحی استتیک.
درست. در واقع اگر فورس اراپشن هم انجام بشود، حالا همکاران ما اگر فرصت شد توی این برنامه کمی راجع به فورس اپشن هم صحبت میکنیم، اگر نه حتما در برنامه های دیگری راجع به صحبت میکنیم، این که وقتی فورس اپشن هم انجام بشود باز ما چون استخوان و بافت نرم رو هم با خودش داره یک نیازی
بله.
به این
سیه. البته فورس اپشن رپید داریم، سلو داریم که حالا سیستم متفاوت میشه، این که فقط فایبر تومی کنیم فایبرها رو جدا کنیم یا حالا همزمان بون هم برداشته بشه. حالا
درست. در حقیقت در نهایت میخوام به این نکته برسیم که داشتن دانش پریو
بله.
برای چنین دندانهایی و حفظ چنین دندانهایی بسیار با اهمیت، مخصوصا در شرایطی که ما خیلی از افراد چون دیر میجنبن برای درمان معمولا تاجها کاملا از دست رفته و ما اگر که آگاه بشیم به اصول درمان چنین دندانهایی قطعا یک گام جلوتر هستیم از سایر
بله.
درمانگرها. خب تو اگر موافق باشین کم کم وارد این بحث بشیم که سیر رو چگونه انجام بدیم. ما بیمارمون رو انتخاب کردیم، بیماری که یک شرایط کاملا استیبل و باثباتی داره و این بیمار الان به مطب مراجعه کرده و می‌خوایم درمان رو براش انجام بدیم. اولا که آیا می‌شود سی ال رو برای چند دندان در یک جلسه انجام داد یا نه حتما باید فاصله زمانی بینش اتفاق بیفته؟
نه میشه اگر در یک قوس فکی باشن و بیمار مشکلی نداشته باشه میشه سی ال چند دندون، مخصوصا دندون‌هایی که مجاور هم دیگه باشن خیلی بهتر است اتفاقا انجام بشه، هیچ مشکلی نیستش.
درست. و نکته بعدی این که وقتی ما سیل انجام میدیم مثلا دندان 4 5 و 6 رو در نظر بگیریم، ما دندان 5 رو سیل میخوایم بکنیم، این مقدار حد استخوان این دندان پایینتر از دندان 4 و 6 هست، این رو چجوری باید اندازه گیری بکنیم؟ یعنی من چقدر باید از استخوان بردارم که بگیم این حد باقی مانده از ساختار دندانی کفایت میکنه؟ آیا دندان های کناری کمک میگیریم یا نه؟
نه میگیم فاصله بین نگاه اولین کاری که من بچه‌هام همیشه میگم توی